بسم الله الرحمن الرحيم.
کتاب تفسیر آفتاب جلد دوم، آغاز مبارزات و رهبری. سالهای آغازین دهه 1340 تا 1350 هجری شمسی را باید فصل جدیدی از زندگی و مبارزات امام خمینی رحمت الله علیه دانست. اگرچه حضرت امام رحمت الله در سالهای پیش از این نیز مواضع سیاسی و اجتماعی متعددی علیه سیاستهای رضاخان و محمد رضا پهلوی اتخاذ کرده بودند، اما زعامت آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی و پس از آن زعامت آیت الله سید محمد حسین طباطبایی بروجردی بر حوزه‌های علمیه و تلاش امام خمینی بر تقویت وحدت مرجعیت و انسجام هدایت و رهبری مردم توسط علما باعث می‌شد که ایشان همواره در سایه زعمای شیعه حرکت کنند. امام خمینی در دوران زعامت آیت الله حائری عمده موضع‌گیری‌های خود را در قالب توصیه‌هایی به آیت الله حائری بیان می‌فرمودند تا بر اساس تشخیص ایشان عمل شود. این مسئله در دوران آیت الله بروجردی پررنگ‌تر نیز شد. امام که حالا دوران میانسالی خود را می‌گذراند، از یک سو از جهت بینش سیاسی و تجربه عملی سیاسی شخصیتی بی‌بدیل شده بود و از سوی دیگر وزانت علمی، مرجعیت و کرسی اجتهاد و تدریس ایشان باعث می‌شد که اثرگذاری ایشان بیش از پیش نمایان گردد. حضرت امام رحمت الله در این دوران اگرچه خود یکی از گزینه‌های جدی زعامت حوزه علمیه بود، اما مصلحت را در آن دید که برای ورود آیت الله بروجردی و شکل‌گیری یک مرجعیت و رهبری واحد در میان تشیع و بلکه در جهان اسلام با محوریت ایشان اقدام نماید. گذر زمان نیز نشان داد که تشخیص حضرت امام کاملا هوشمندانه و مناسب بود است. آیت الله بروجردی توانست با اقدامات و جایگاه و عظمت علمی خود حوزه علمیه قم را احیا کرده و نزدیک به 15 سال مرجعیت واحد و بیبدیل را تشکیل دهد، به نحوی که در این دوران از سال 1325 تا 1340 هجری شمسی به واقع می توان آیت الله بروجردی را یگانه ملجا و رهبر شیعیان جهان اسلام دانست. اقدامات آیت الله بروجردی سبب شد سنگ بنای تقریب مذاهب در دوره ایشان گذاشته شود و شیخ شلتوت مفتی اعظم و رئیس جامع الازهر مصر با فتوای خود کرسی فقه شیعه را به رسمیت بشناسد. نفوذ آیت الله بروجردی به حدی بود که شاه از ایشان حساب می‌برد و تلاش می‌کرد اقدامی که با مخالفت آشکار ایشان مواجه شود انجام ندهد. در تمام این دوران امام خمینی رحمت الله تلاش زیادی کردند تا علاوه بر تقویت جایگاه آیت الله بروجردی، ایشان را در جریان جزئیات و تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی قرار دهند. آیت الله بروجردی نیز به امام رحمت الله احترام ویژه‌ای می‌گذاشت و در مسائلی که لازم بود در مقابل دولت موضعی اتخاذ شود، با امام رحمت الله مشورت می‌نمود. در ماجرای تغییر قانون اساسی، رژیم برای جلب موافقت آیت الله بروجردی، دکتر اقبال را به حضور ایشان فرستاد. امام نیز بنا به درخواست آیت الله بروجردی در جلسه شرکت نمودند و رسماً با اقبال وارد گفتگو شده و تصریح کردند که ما هرگز به شما اجازه چنین تغییر و تبدیلی در قانون اساسی را نمی دهیم. از نظر ایشان تغییر در قانون اساسی فتح بابی بود برای اینکه رژیم بتواند اعمال استبدادی و خودسرانه خود را با تغییر قانون اساسی قانونی نماید. این موضع‌گیری امام و حمایت آیت الله بروجردی از آن سبب شد رژیم در این مرحله از اصلاح قانون اساسی منصرف شود. از مجموع آن چه در اندیشه و سیره عملی امام خمینی استنباط می شود این است که ایشان اعمال ولایت فقیه جامع الشرایط را وجوب کفایی می دانستند. به این ترتیب که اگر برای فقیهی امکان اعمال قدرت و به اصطلاح بستیت وجود داشته باشد، تا آنجا که می تواند باید اعمال ولایت کند و در این صورت این تکلیف از سایر فقها برداشته می شود. خود ایشان نیز آیت الله حائری یزدی و پس از آن آیت الله بروجردی را ولی فقیه زمان و تبعیت و همراهی با این دو بزرگوار را شرعاً لازم و واجب می‌دانستند. از این رو در این دوران اقدامات حضرت امام رحمت الله علیه عموماً در هماهنگی با زعمای عالی قدر شیعه و در ذیل ولایت آنها انجام می‌گرفت. آنچه که آغاز دهه 1350 هجری شمسی را از مبارزات پیشین اجتماعی امام خمینی متمایز می‌سازد، قرار گرفتن ایشان در جایگاه رهبری و زعامت امت است. رحلت آیت الله بروجردی و همچنین با فاصله اندکی ارتحال مراجع سلاس حوزه علمیه قم باعث شد که حضرت امام رحمت الله علیه در موقعیتی قرار گیرند که علارغم نظر شخصی خیش تکلیف را در این ببینند که برای هدایت عمومی جامعه اسلامی و جهت‌دهی حوزه‌های علمیه و روحانیون وارد میدان مبارزه علنی و مستقیم گردند. با این تحلیل روشن است که سال‌های 1339 و 1340 هجری شمسی اگرچه همزمان بود با اقداماتی از جمله اصلاحات ارضی، انقلاب سفید و غیره، اما این حوادث هیچگاه آغاز مفاسد رژیم شاه محسوب نمی‌شد. از این رو علت آغاز مبارزات علنی امام رحمت الله علیه را باید در موقعیتی جستجو کرد که ایشان را در این سال‌ها در نوک پیکان مبارزه با رژیم قرار داده بود. اصلاحات ارضی. جان اف کندی در سال 1960 میلادی 1339 هجری شمسی جانشین آیزنهاور و رئیس جمهور آمریکا شد. وی برای سلاح‌های اتمی و جنگ‌های مسلحانه تمام عیار به عنوان خطری برای گسترش نفوذ کمونیسم جایگاهی قائل نبود، بلکه عامل اساسی را متوجه شورش‌های مردمی در کشورهای جهان سوم می‌دانست که ناشی از فقر فزاینده در این کشورها بود. کارشناسان و مشاوران کندی به این نتیجه رسیده بودند که پیروزی یک جنبش چریکی در این کشورها نه به خاطر برتری نظامی آنها، بلکه به علت موضع سیاسی آنها در دفاع از مردم مستضعف خواهد بود. به همین جهت بود که آمریکاییان برای جلوگیری از گسترش نفوذ کمونیسم دو برنامه را در کشورهایی در معرض خطر در دستور کار قرار دادند. نخست آموزش نظامی چریکی و ضد شورش به حکومت‌های اغلب دست نشانده خود در آن کشورها به جای توسعه سلاح‌های اتمی و سنگین خود، و دیگری کمک اقتصادی به آن کشورها برای بهبود شرایط اقتصادی و کاهش نارضایتی مردم. اوضاع ایران در سالهای 1339 و 1340 هجری شمسی برای شاه چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی بحرانی به حساب می آمد. حملات جمال عبدالناصر به شاه و قطع روابط ایران و مصر، تقلب گستره در انتخابات مجلس بیستم و تجدید انتخابات و در پی آن وادار شدن اقبال به استعفا، تشکیل جبهه ملی دوم و آغاز جلسات و اعتراضات علنی آنها، اعتراضات و تظاهرات دانشجویی، اعتصاب فرهنگیان و درگیری آنها با پلیس و ده‌ها حادثه مهم دیگر حاکی از افزایش نارضایتی مردم و گروه‌های اجتماعی از عملکرد شاه و موقعیت متزلزل حکومت وی بود. از نظر اقتصادی نیز کاهش درآمد نفت، دریافت پیاپی وام‌های سنگین خارجی، هزینه‌های فزاینده نظامی، خشکسالی و کمبود محصول در سال‌های 1338 و 1339 و غیره دست به دست هم داده بود تا فشار طاقت فرسایی بر توده مردم وارد آید. با این همه گسترش موج کمونیسم در بسیاری از کشورها سبب شده بود تا کارشناسان خارجی وقوع ناآرامی‌ها و سرنگونی شاه را امری بسیار محتمل بدانند. گزارش‌های اوضاع نابسامان ایران موجب ترس شدید کندی از گرفتاری ایران به دام کمونیسم شده بود. وی با ارسال نمایندگان خود به تهران و تأکید بر حمایت آمریکا از شاه، وی را متقاعد کرد که به شرط اجرای برنامه‌های پیشنهادی ایالات متحده و انتخاب فرد مورد نظر آنها، علی امینی، برای اجرای این برنامه‌ها می‌تواند از کمک‌های مالی گسترده آمریکا بهره‌مند شود. شاه نیز این پیشنهاد را پذیرفت و علی‌رغم میل باطنی خود در اردیبهشت 1340 هجری شمسی علی امینی را مأمور تشکیل کابینه کرد. مهمترین وظیفه دولت امینی در جهت سیاست خارجی آمریکا مبتنی بر محدودسازی نفوذ کمونیسم در ایران اصلاحات ارضی بود که تبلیغات و سر و صدای زیادی درباره آن صورت پذیرفت. به موجب این لایحه که در دی ماه 1340 به تصویب دولت رسید، هر یک از مالکان فقط می‌توانستند یک دهه شش دانگ داشته باشند. زمین‌های اضافی توسط دولت خریداری و در اختیار کشاورزان قرار داده می‌شد. این اقدامات اگرچه ظاهراً در راستای کنترل ثروت زمینداران و کاهش فاصله طبقاتی جامعه بود، اما به خاطر عدم توجه به آثار و تبعات آن، عملاً مشکلات اقتصادی و فقر طبقه کشاورز را افزایش می‌داد. علت آن بود که کشاورزان با صرف دارا شدن زمین، توانایی‌های لازم برای کشاورزی و تولید محصول را نداشتند. از این رو عملاً کشت و کار و تولید متوقف می‌شد و این نتیجه جز فقر بیشتر کشاورزان و کاهش تولید به دنبال نداشت. مواضع علما. اصلاحات ارضی شاه از لحاظ شرعی نمیتوانست مورد حمایت روحانیت شیعه قرار گیرد، زیرا اصل مالکیت مورد احترام شرع بود و حکومت ها حق نداشتند بدون رعایت ملاک های شرعی این حرمت را نقض کنند. از طرفی حکومت شاه طاغوتی بود و تصرف در اموال مردم نهایتاً توسط حاکم الهی که دارای ولایت شرعی باشد امکان پذیر بود. لذا از نظر علمای شیعه تصرفات رژیم پهلوی در اموال و دارایی‌های خصوصی مردم عملی خلاف شرع محسوب می‌شد. اما در عین حال مراجع موضع‌گیری خاصی در مقابل این اقدام رژیم انجام ندادند. حضرت امام رحمت الله نیز سکوت اختیار کرده و سایر روحانیون را از موضع‌گیری در مقابل آن نهی کردند، زیرا ایشان معتقد بودند که خوانین آنقدر ظلم کرده اند که قابل دفاع نیستند. از این رو نباید روحانیون با مخالفت با اصلاحات ارضی بهانه‌ای به دست رژیم دهند که آنان را نزد مردم طرفدار خان جلوه دهد. به علاوه برخی مراجع معتقد بودند که راه‌های شرعی برای اصلاحات ارضی وجود دارد، ولی رژیم از آنها سر باز می‌زند. رژیم همواره تلاش می‌کرد اعتراضات روحانیت در آن سال‌ها را ناشی از انجام اصلاحات ارضی جلوه داده و به این ترتیب روحانیت را در مقابل دهقانان و طبقات متوسط جامعه قرار دهد. در نهایت اصلاحات مورد نظر با تبلیغات گسترده مطبوعات و رسانه‌های داخلی و خارجی مطرح شد و شاه سعی نمود با این کار دهقانان و طبقه متوسط جامعه را که به علت اوضاع نامساعد زندگیشان رو به اعتراض و نارضایتی می‌رفتند راضی کند. اصلاحات ارضی یکی از موارد ششگانه بود که بعدها نیز تحت عنوان انقلاب سفید مطرح شده و مورد پیگیری قرار گرفت، اما نتایج فضاحت‌بار آن افزایش فقر و نارضایتی اقشار مختلف جامعه، کاهش شدید محصولات کشاورزی و در پی آن گسترش وابستگی به غرب و به خصوص آمریکا را موجب گردید. اصلاحات ارضی در ایران که با سرمایه‌گذاری خارجی و به طور عمده از سوی آمریکایی‌ها در بخش‌های تجارت و صنایع وابسته همراه بود، آسیب شدیدی بر کشاورزی ایران وارد ساخت، به طوری که کشور طی چند سال از مقام صادرکننده گندم به یک کشور واردکننده عمده گندم تبدیل شد. از سوی دیگر بر اثر مهاجرت روستاییان به شهرها و جذب آنان به عنوان نیروی کار ارزان توسط صنایع و سرویس‌های خدماتی وابسته، طی 11 سال از 1345 تا 1356 هجری شمسی قریب 20,000 روستای ایران خالی از سکنه شد. ضمن اینکه عمده مهاجران روستایی در حاشیه شهرها و با اوضاع رقت‌باری زندگی می‌کردند که این خود موجب گسترش فزاینده نارضایتی می‌شد. حضرت امام رحمت الله پس از معلوم شدن نتایج اولیه انجام این اصلاحات با حمله به شاه، آن را خیانتی از طرف وی برای خدمت به اربابانش و در جهت نابودی کشاورزی کشور و تبدیل ایران به بازار فروش محصولات کشاورزی غربی برشمرد. اما نتیجه اصلاحات ارضی چه شد؟ نتیجه این که کشاورز ایرانی که فقیر و محروم و گرفتار چنگال مالکین بزرگ که همه از قماش خودشان بودند بود، روز به روز بر فقرش افزوده شد و سرانجام برای لقمه نانی به شهرها روی آورد. شاه بلافاصله از این بازار ارزان سوء استفاده کرد و به بهانه صنعتی کردن کشور راه را برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی در مؤسسات صنعتی هموار کرد و نیز همان مالکین بزرگ را می‌بینیم که امروزه به صورت کارخانه‌داران بزرگ که همه از وابستگان و سرسپردگان رژیم هستند ظاهر شدند. شاه برای ملت ایران دست به اصلاحات ارضی نزد، بلکه برای طراح اصلاحات ارضی یعنی آمریکا و سایر دول استعماری اقدام به اصلاحات کرده است، زیرا نتیجه اصلاحات ارضی شاه این شد که امروز در حدود 90% مواد غذایی ایران از خارج به خصوص آمریکا تأمین می شود و نتایج خانمان سوز اصلاحات شاه به همین جا تمام نمی شود. مزدوران شاه گفتند که علمای مذهبی به دلیل اینکه اصلاحات ارضی زمینهای آنان را از دستشان بیرون برده علیه شاه قیام کردند. کدام زمینها؟ کدام یک از علمای دینی از مالکین ایرانی بودند؟ اصلاحات ارضی که ایشان کردند این بود، یعنی آمریکایی که می‌خواست، این نقشه آمریکایی بود برای این ملت‌های این طرف که یکی از آن هم ایران بود. این یک نقشه بود برای اینکه بازار درست کنند برای آمریکا. آمریکا گندمش زیاد بود. گاهی وقتها آتش می‌زدند، گاهی وقتها دریا می‌ریختند. بهتر از این چی بود که زندگی ایرانی‌ها را به هم بزنند و زراعت ایران را به هم بزنند و کشاورزی به کلی از بین برود؟ حالا یک مملکتی که یک استانش کافی بود برای تمامش و باقیش بایست به فروش برود. حالا اینطور که ملاحظه می‌کنید همه چیزش وارد می‌شود از خارج. سیره آفتاب. حضرت امام رحمت الله در لابلای کلاس‌های درس و در اوج بیانات و اظهارات سیاسی توفنده خود نه تنها از سیر و سلوک و تهذیب نفس خیش لحظه‌ای غافل نمی‌شد، بلکه وظیفه تربیتی و هدایتی خود نسبت به طلاب را هم به نحو احسن انجام می‌داد. روزی در ضمن نصایحشان فرمودند: نگاه کنید آنجا را، این عکس بالا عکس آقای بروجردی است در حالی که مطالعه می‌کند، عکس پایین جنازه‌اش است روی دست مردم، یک خرده پایین‌تر آقای بروجردی زیر خاک است. آن چیزی که به درد آقای بروجردی می‌خورد سلامت نفس است که آقای بروجردی داشت، و الا این سیاست‌ها، این سر و صداها، این مسائل، اینها وقتی انسان زیر خاک رفت به درد انسان نمی‌خورد. با همین روحیه بود که ایشان هیچگاه به دنبال ریاست و حتی مرجعیت نبود و از آن امتناع می‌ورزید، و اگر تکلیفی بر دوش خود احساس نمی‌کرد و کس دیگری را برای رهبری مردم صالح‌تر می‌دید، پیش قدم نمی‌شد.